أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یه نکته قبل از شروع در بحث در رابطه با بحث دیروز توضیح عرض کنم در رابطه با استدلال به روایت عباد ابن صهیب عباد اصلا ضبط نشده کجا ضبط این چاپی ها رو که شما نباید اینا روش حساب بکنید من که دخواه بدید مرحوم مقام آقانی عباد ضبط نکرده عباد و عباد کتاب و کتان و عباد حالا شما الحمدلله امروز دست از عذاب برداشید آقای محمد بازم در هر حال در رابطه با استدلال به این روایت یه مقدمه کوتاه بینش لازم بود خب تو نوشتم نیفتی یادمون رفت دیروز عرض کنیم اول امام در این روایت 4 مورد را استثناء میکنه از حرمت و نظر لأنهم اذا نهوا لا ینتهون به این دلیل و به این علت بعدم 2 مورد دیگر والمجنونت و منقلب قمم والمغلوبت على عقلها اونم همچنین لا بأس به نظر اینا مواردی است یجوز النظر و بعد مقید میکند مالم یتعمد ذالک یعنی قصد و غرض دیگری جز نگاه درش نباشد خب در مورد خودش مالم یتعمد اون معنا کردیم مقصود این از قصد و غرض دیگری کت تلزز و ریبه و امثال اینها نبوده باشد این بسیار حالا مورد روایت این 5-6 مورده چگونه تعدی کنیم به محارم مثلا که مورد بحث ماست علتش این است که این موارد همه جاهایی است که یجوز النظر و در مورد جایی که یجوز النظر استثناء می شود مالم یتعمد ذالک محارم هم ممن یجوز النظر ولو دلیلش جوازش به دلیل دیگر اثبات شده اما وقتی در مثل مغلوبه و مجنونه لا یجوز النظر به قصد ریبت و تلزز در مورد افراد عاقل بالغ به طریق اولا مورد تهیج و امثال اینا درش بیشتر به طریق اولا در اون مورد هست و لذا یتسرا از این 2 موارد مذکور در این روایت به تمام موارد ما یجوز النظر حالا محارم یا مماثل و یا جاهای دیگر این مقدمه این اولویت را دیروز فراموش کردیم یادآوری کنیم که در این استدلال بایستی ملاحظه بشه آمدیم سراغ بحث جدیدی که مطرح شد بحث در این است که یحرم النظر الی النساء یحرم علی الرجال النظر الی النساء تا بعد میگیم و یحرم علی النساء النظر الی الرجال چرا و به چه دلیل پایه و ریشه همه این مسائلی که بعضیاش گذشته بعضیاش خواهد آمد همه اینها پایش این مسئله است به چه دلیل؟ بله در مورد عورتین نگاه به عورتین حالا چه مماثل و چه غیر مماثل مرد به زن زن به مرد زن به زن مرد به مرد همه اینا حرامون اونا ادله خودشو داره اما در غیر اون به سایر اجزای بدن سر و صورت و موها و گردن و سینه و کمر و چی و چی اینها چی به چه دلیل اینی که یحرم النظر، نظر مرد به زن به جمیع بدنه، چه دلیلی برش هست؟ این پایه این حرف است. در این رابطه خب ادله متعددی مطرحه که باید دونه دونه بررسی کنیم هر کدام مفادش چی خواهد شد و چه اندازه تمام می شود. اولین دلیل در این مورد و در صدر ادله آیه شریفه سوره نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون، و بعد هم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، تعبیر زن و مرد جدا شده ولی عین هم مشابه به هم، یغضضن و یحفظن، یغضو و یحفظو، این دوتا مشابه با یک دیگر. این آیه شریفه صدر ادله است، اما حالا به چه بیان، به چگونه دلالت می کند بر این که یحرم النظر، حرام است نظرش. اونی که هست این جمله اوله، یغضوا من ابصارهم، این یغضوا من ابصارهم مورد قیل و قال بسیاری قرار گرفته از این که آیا دلالت می کند بر حرمت نظر یا دلالت نمی کند. ابتداعا باید معنای لغویش رو بررسی کرد. در تمام آیات قرآن ماییم و ابتدا معنای لغویش. قدیمی ترین لغتی که حالا شاید کتاب العین خلیل میگوید والغز والغزازه الفطور فی الترف غز غزن و اغزا اقزاءن ای دانا بین جفنی ولم یلاقه. مفاد این جمله خلیل این است که غز به معنای فطور در نگاه، سستی در نگاه، و بعدم میگه دانا بین جفنی، دوتا پلکهای چشمش رو به یک دیگر نزدیک کرد ولی نبست، بستن نیست، دانا بین جفنی ول هم یلاقه، نه اینکه این دوتا گوی به اصطلاح پلک را به هم بگذاره و متصل بشود، نزدیک کرد، کوتاه کرد چشمشو. این یک بیان. ابن عسیر اینجور معنا می کند، غض بصره ای کسره و اطرقه، نگاهش شکست و به زیر انداخت. وقتی سر رو زیر میندازه، نگاه رو به زیر میکنه، جلوی پاش رو میبینه، این نگاه شکسته میشه. غض بصره ای کسره، بصر رو شکست، چشمش کاملا باز نیست، احداق نیست، چشم رو شکست، نیمه بسته کرد به طرف زمین و اطرقه به زیر انداخت سرش رو، نگاهش رو. ولم یفته عینه، چشماشو کاملا باز نکرد، لم یفته عینه. در مجمع البحرین قو ترفه ای خفزه و قو صوته ای خفزه ای زن و قز طرفه ای کسره و و اغز الرجل العینه اغز بالالف قارب بین جفنیها و فی الحدیث کان اذا فرح غض طرفه یعنی و اطرق ولم یفتح عینی غض خفض خفض یعنی کوتاه کردن پایین آوردن این هم در عین میگیم هم در صوت صداشو پایین بیار وقتی یک کسی بلند صحبت میکنه ممکنه دیگری بگه آقا صداشو پایین بیار خفض صوت صدا کم کردنه معناش این نیست که هیچ حرف نزنه تک بله معناش این نیست که این ساکت بشه نه آرامتر صحبت کنه کوتاهش کنه صحبتش را و غزه طرفهو ای کسره بشکنه نگاهش را بعد و اغز الرجل العین قارب بین جفنه ها پلکاشو به هم نزدیک کرد که زیاد باز نباشه و دقیقه روی مطلب نشود بله نه بله قصه میخوری حالا اونم و فی الحدیث فانکسر بله و فی الحدیث کان ازا فرح غز طرفه یعنی و اطرق ولم یفتح عینی یه روایتی هست که بعدن یه دو سه بار بهش اشاره میشه معروف به حدیث هند ابن ابی حاله که او حدیث مفصلیست در رابطه با اوصاف پیغمبر پیغمبر اینجور راه میرفت اینجور حرکت میکرد اینجور صحبت میکرد اینجور برخورد میکرد این خصوصیات برخورد پیغمبر را تا میرسید به این که وقتی هم خیلی خوشحال میشد فرض کنید اینجور نبود که حالا از خوشحالی تمام چشمش رو باز کنه و فریادش بلند بشه و به اصطلاح قهقهه بزنه و امثال اینها نه پیغمبر وقتی هم خوشحال میشد باز چشمش رو غض طرفه یعنی اطرقه چشمشو پایین مینداخت و زیاد باز نمی کرد بله خامیلیه بله الان شمینه و اطرقه ولم یفته اینه چشمشو زیاد باز نمی کرد بله. اینم عبارت مجمع البحره مرحوم تبرسی در مجمع البیان در تفسیر آیه در همین ذیل و اصل الغز ان نقصان یقال غز من صوتهی و من بصره ای نقصه دیدشو کم کرد ناقص کرد کم کرد نقصه ازشه یعنی مقدارش کم کرد بنابراین با توجه به این معانی مختلفی که در این لغات مطرح شد در مجموع دو معنا مطرحه یک معنا اطرقه والکسر سونن عن النظر و رؤیه سرشو پایین بیاندازه سرشو پایین بیاندازه که در اثر پایین انداختن سر به چیزی نگاه نمی کنه چیزی رو نمی بینه فقط جلوی پاشو می بینه مثلا یه معنا که تو این لغات ذکر می شد یه معناش این است که نه نقص و خفض یکیش همینه که به روبرو نگاه کنه اما یه مقدار چشماشو به هم نزدیک کنه کمتر ببینه دیدشو کم کنه این دو معنایی که از مجموع این لغات استفاده میشه اگر مراد معنای اول باشه یعنی سر زیر انداختن و چشم را به زیر انداختن این یدل علی المنع من النظر قل للمؤمنین یغضوا امر است بالامر، قل یغزو، یغزو امره. بله مترادف نیست، نه 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 دقت کنید، نه قل للمؤمنین یغزو، یغزو رو به این معنا بگیریم، معنای اول چشمشو به زیر بندازه، به زیر بیندازه چشم رو، به این معنا یدلو بر این که نگاه نکنه، به اشد دلاله، دلالت میشه نگاه نکنه، نگاه کردن حرومه، برای خاطری که اونو نگاه نکنه چشمشو زیر بندازه، فقط جلوی پای خودشو ببینه. این یدل علی حرمت نظر، کلمه نظر تو روایت نیست، چشمشو زیر اندازه. بصر به معنای خود این عضو، نه به معنای دیدار، بصر به معنای دیده است نه دیدار. چشمشو زیر اندازه، چشمشو که زیر انداخت یه کسی رو نمیبینه. چرا چشمشو زیر بندازه؟ برای اینکه نبیند، نگاه نکند، دیدار حاصل نشود. پس این یدل بر حرمت نظر به اشد دلاله. خب نه، اما اگر اومدیم معنای دوم رو گرفتیم، نه نگاه تند نکنه، چشماش از کاسه یک چشم بیرون نیاره، چار چشمی به قول معروف نگاه نکنه، احداق تحدیق این چنین نباشه، از حدقه بیرون نیاره چشمش رو که میخواست چار تا چشم دیگه هم داشته باشه قرض بکنه به هر چار تا نگاه کنه. خب این میگه نه، نگاهتو جمعش کن، به اون شکل نگاه نکن. اما لا یدل بر حرمت نظر، دو تا بله، نه تو بعضی از اینا باید از سر بخونیم، نه توجه نکردیم، تو بعضی از این لغات این معنا بود، بعضیش اون، اونایی که شما میگید بله اونا فلان لغت معناشو انتخاب کرده یه عطف برای یک دیگر. من دونه دو بله طرفت بله و اغمز الرجل العين قارب بین جفنه ها، بله قضا بله ببینید، نه و اغز مذرد میخوام، و اغز الرجل العين قارب بین جفنه ها، بله هر دو معنا هست، ولی دو تاست، دو معناست، اینا عطر بر هم نیست. اون یه معناست که اطرق ولم یفتح عینی، این یه معناست که قارب بین جفنه ها، همینقدر اینا رو به هم نزدیک کرد. یا در عبارت ابن عسیر قز بصره او ای کسره او اطرقه او ولم یفتح عینی، اینو تفسیر زیرش گذاشته کسره او و اطرقه او ولم یفتح عینی، بله همین، بله ندروند، همونه، این معنای دوم شد، این معنای دوم شد، نه به معنای بستر، نه مثلا نه به اصطلاح چشمشو ندرونه، به قول اون یارو که تو اون تشکیلات میکن به اصطلاح اونجوری نباشه، بله این یه معناست. اما این لازمش ندیدن نیست، چشمشو زیاد نمیدرونه، ولی بالاخره با همین چشم عادی هم که داره اینجور نگاه میکنه میبینه. و اگر مراد آیه دستور به قهز به این معنا باشد، لا یدل بر حرمت نظر، نه همچی خیلی تو مردم ترید نشو، محو اونا نشو، چارچشمی نگاه نکن، اما لا یدل بر این که هیچی نگاه نکن، بله نگاه تا نگاهه، بله اگر این معنای دوم رو گرفتیم دلیل بر حرمت نظر نمی شود. روی معنای اول دلیل بر حرمت نظره، سرتو زیر بنداز، چشمتو زیر بنداز، نگاه به جایی کم نکن، مگر این جلوی پاتو در حدی که ناچاری برای رفت و آمد و تعیش و نمیدونم زمین نخوری خب نگاه میکنی، اون اندازش جایست، خب نگاه به کسی نشد، نگاه به اون زن روبرو یا مرد روبرو یا مکان روبرو نشد، اون میشه قصد به معنای نگاه نکردن، یدل برای که این امر به قصد سر پایین انداختن، چشم به زیر دوختن، این معناش برای اینه که نگاه نکنی به دیگری. فیدل علی حرمت النظر. اما روی معنای دوم که نه، خیلی چشمتون به قول شما ندرون و بعد به اصطلاح چارچشمی نگاه نکن، اما نمیگه نگاه نکن، نگاه کردن عادی که نه جایز. فرض اگر اینجور از اول معنا میشد، معناش اینه که زنا بابا به مردا به زنا خیلی دقیق نشد، اما فل جمله نگاه کردن مثلا اشکالی نداره. این دو معناست. چه بسا معنای دوم را تأیید میکنن به آیه شریفه قفز و صوت یغزون من اصواتهم. اونجا معناش این نیست که ساکت بشن هیچی نگن، بلکه معناش اینه صداشون رو کم کنن. قفز من صوتک، صداشون رو کم. دو سه تا داریم حالا، یکی در قضیه پیدا چیز داریم در قضیه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونجا هم داریم این جمله. در مقابل همینه که لا ترفعوا اصواتکم، صداتون رو بالا نبرید، کوتاه صحبت صدا کنید، داد و فریاد نکنید. ولی بالاخره صحبت کردنه، نهی از صحبت کردن نیست. می آمد با پیغمبر صحبت میکرد، سوال میکرد، جواب میشین، چنین نهی از صحبت کرد. لا ترفعوا اصواتکم، صداتونو بالا نبرید. این میشه قرینه برای معنای دوم در اون مورد. این دو معنا که در اینجا مطرحه، روی یک معنا دلیل بر مسئله میشود و روی یک معنا دلیل بر مسئله نمیشود. و اگر تردید کنیم، تردید بله آقا، نه تو هیچ کدوم بستن چشم نیست. حالا چی گفت؟ دو معنا عجبه این همه دید. دو معنا، یکیش اینه که چشم تو زیر بنداز، نتیجتا روبرو رو نبین. چشم تو زیر بنداز یعنی روبرو تو نبین. یه معنا اینه که نه، روبرو رو هم نگاه کن، ولی عادی نگاه کن، خیلی قرق نشو. اون در من از نظر نمی کنه. خیلی خوب کمتر کن، ولی نگاه می کنی یا نه، بالاخره می بینی یا نمی بینی، منافات به طور حال یه شبه اینا اندازه نداره، یک مقدار بله. گفتیم چشمشو به قول دوستتون از هم ندرون، به اصطلاح اون معلوم این اندازه نباشه. چه ربطی داره به این؟ به نامحرمی نگاه نکن، به نارحرمی که نگاه نمی کنن که. به نارحمی این دو معنا مطرحه. اگر این دو معنا مطرح بشود ولو با تردید، آیه میشه مجمل، مردد بین دو معنا، روی یک معنا یدل علی المطلوب، روی یک معنا لا یدل علی المطلوب، نتیجتا دلالت آیه لایت. وقتی بین دو معنا مردد شد، این میشه مجمل و از این نظر لا یتم الدلاله. بله نه، دو معنای مختلف. حالا مرحوم آقای حکیم ظاهرا توضیح ندادن مقصودشون همینه. بعد الاستدلال بالآیه دو سه تا اشکال میکنن، سه تا اشکال. اولین اشکالشون این نکته است: و ان کانت دلالته لا تخلو من تأمل فإن غز الابصار غیر ترک نظر. این عبارت ایشونه، دلالتش روشن نیست، برای که غز ابصار معناش این نیست که نگاه نکن، غیر و ترک نظر یعنی دلالتش روشن نیست به معنای ترک نظر. بله کلمه غض الابصار مسلماً به معنای چشم بستن که نگاه نکند نیست، اون حالا میگه غض الابصار به اون معنا نیست قطعا. اما آیا دلالتی بر نگاه نکردن ندارد؟ ما عرض کردیم اگه به معنای اول بود، یعنی به معنای اطراق العین، اون دلالت می کرد به نحو اولا. کنه مراد مرحوم آی حکیم همینه که این نه مردد بین دو معناست و از این نظر لایدل اجمال پیدا می کند. بعضی از آقایونم بلواسطه نقل کردن از مرحوم آقای آل یاسین، از فقها و مراجع نجف که تو همین عروه 15 حاشیه، یکی از حاشیه‌هایشون که اینجا چاپ شده آقای آل یاسین، از محشین عروه، از فقهای نجف، که ایشون فرمودن ان الغض غیر ترک نظر فانه یقال فی العرب بمن جفنیه قریبین قزیز و طرف. آدم ها میدونید مختلف نحوه چشماشون، حالا یه عده هستن چشماشون درشته و بازه، یه عده هستن نه چشماشون ارزن کمه، طولن کمه، کمتره، کوچیکتره. اونایی که چشماشون پرکاش به هم نزدیک باشد ایشون نقل میکنه عرب به این افراد میگن قزیز الطرف. شما الان حالا گاهی در اصطلاح خودتون مثلا میگید چشبادومیا فلان قضیه فلان مثلا افراد، اینها اینا هم چشمشون اینجور قزیز الطرف، یعنی جفنه نزدیک به همه، دوتا پلکاشون نزدیک به همه ولی مانع از نگاه نیست، با همین چشم اینجوری زابلیده شدن دو زندگی کردن، دو زندگی میکنن تا آخر عمرشونن. چشم دارن، کسی میگه این کوره. خب به اینا میگن قزیز الطرف، حال کونهی غیر مسدود، در حالی که چشمش بسته نیست. حال کونهی غیر مسدود العین فلا یمنع من النظر، پس غض مانع از نظر نیست. معنای غض یه معنای نیست که مانع از نظر بوده باشد، این هم مؤیدش قرار میگیره. و یؤید با ذالک، به همون روایت هند ابن ابی حاله که فرمود که نقل کرد از آفره غزت عرفه، و معناش این نیست که پیغمبر وقتی خوشحال میشد چشمشو میبست و هیچ دیگه به هیچ کس نگاه نمیکرد، بلکه معناش اینه نه چشمشو آرام میگرفت به اصطلاح در اثر فرح، در مقابل این که در بسیاری از مردم متعارفه وقتی که خوشحالی بهشون اومده چشمشون رو کاملا باز میکنن و یه حالت به اصطلاح نشاطی رو نشون میدن، نه پیغمبر خیلی عادی چشمشو به صورت عادی قرار میداد، غض طرفه، و این به این معناست، معناش این نیست که به کلی چشمشو میبست. خفت النظر و عدم التحدیق و ملع العین، نظرشو کوتاه میکرد، خفیف میکرد و خیلی چشمشو باز نمیکرد، پر نمیکرد حدقه عینش را با اون دیدهاش به اصطلاح، این چنین معناشه. پس لا یدل بر حرمت النظر، منع نظر درش استفاده نمیشود. و باز مؤید این مطلب جواز من را بعد جواز را بس که بچو کف این رو کاری نداریم، در اصل نظره، در اصل نظره. ببینید شما از یه جاهای دیگه نقل میکنید، خود نه نه یا الله یا الله، اونجا در صدر عبارت لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الا ما عدل وجه و الکفه، اول لا اشکالشه، بحث حرمت و نظر مطلقا الان وجه و کفه این مطرح نیست. و اگر ما باشیم و همین آیه شریف و دل علی حرمت نظر، استثنای وجه و کفه این توش نیست مطلقا، حتی به وجه و کفه این بحث اصلیه. گم نکنید بحث رو، شاید دیروز تا امروز دو سه دفعه تکرار کردیم محل بحث رو. مثل همین که گفتار میشه اون وقت. نه نه، تا اتفاقا برعکسه. یه وقت یه خط ریزی رو که میخوای بخونی، خودت به خودت نگاه نمیکنی، یا آینه بذار جلو ببینم که چشمی تو اینجوری میکنی که خوب نگاه کنی. خب پس بنابراین این استنتاج شما درست نیست. با هم نمیذاریم، نه، ولی نزدیک میکنیم به هم.
نه، چشمامون تیز
میکنیم. چه پلکامون چی میشه؟
پلکامون
جمع میشه. چرا؟ نه 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 نه، میگم علتش همینه که آینه نذاشتی جلو خودت. چرا؟ نه، آینه میخواد که این جهت چه حساب کنیم. همون وقت بگو، همون وقت بگو یه کسی از این عکس برداره، اون وقت ببین. بله، حالا میگه دورم هست، همین جوری نگاه کن، ولی این ترکن نظر نیست. چرا؟ میخواد به کی دیده نش تار ببینه. نه، دور نزدیک هر جور این جوری کرد، گاهی دورم داره نگاه میکنه، وقتی میخواد دقیق تر ببینه این جوری میکنه که ببینه، اون منافات نداره. نه، این یکی از مؤیدات دیگر هم باز تأیید کردن این مطلب را، فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام به محمد ابن حنفیه در جنگ جمل: ارم به بصری که اقصى القوم و قز بصرک، ارم به بصری که اقصى القوم و قز بصرک، چشم تو پایین بنداز، چشم تو جمع کن کنده، یعنی توشون دقت نکن. اگر زیاد تو اینا دقت کنی، جمعیت لشکر مخالف را چه بسا وحشت برات برداره. نه، زیاد تو اونا نگاه نکن، اما معنیش نیست نگاه تو ببند. دشمنه، باید توجه داشت کی میاد کی میره، از کدوم طرف تیر میاد، از کدوم طرف شمشیر میره، باید ببینه. اما خیلی تو اونها به اصطلاح دقت نکن تا وحشتت بگیره. و باز در یک دستور دیگر به عموم لشکرتون: غز الابصار فانه اربت للجعش و اسکن للقلوب و امیت الاصوات فانه اترع للفشل. چشماتون غز الابصار فانه اربت للجعش و اسکن للقلوب، دلتون آرومتر خواهد بود و آمادگی برای به اصطلاح حملتون بیشتر خواهد بود. چی؟ نه، من جواب شما رو دادم، که جواب شما نقضتون این بود که اگر اینجور باشه تار میشه و نمیبیند، تار میشه و نمیبیند. بله، نه، ما میگفتیم کامل میبینه ولی خیلی توش غرق نمیشه. اینم تعبیر امیرالمومنین تو این روایات همینه که اربت للجعش و اسکن للقلوب، برای این که از اونا معمولا خیلی چشمشو پر نمی کنه و نتیجتا وحشتش نمی گیره. نه، اینقدر وقت چشم ببنده به کی بزنه؟ به زانو خودش بزنه؟ نه 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 نه، لحظه آخرم نداره اینجا، داره وقتی با لشکر مخالف روبرو میشی اینجور، مال لشکر آخر نداره لحظه آخر. بله، نه، موقع شمسی زده کاری به اینجا و نه نیستن. این تأییداتی که از این نظر هست، حالا چی بگیم با توجه، خوب دقت کنید، اختلاف این لغات، این تعییدات مختلف، بله تعییدات و بیانات اشغال آقای حکیم بود، بگیم پس بنابراین یکی کند اینطور، یک معنای قرض مسلمن به معنای همین کم دیده کرده دید کردن، یه مقدار دیدار رو کوتاه کردن و نه به معنای قرض نگاه نکردن. بله نه دلیل نیست برای این که نگاه نکنید، نگاه بکنید اما نه نگاه با دقت و تحقیق و به اصلا چشم پر کردن از اونها، اینجوری نباشه. این میشه یه معناش. آقای حکیم فرمود مجملون کنه، در اون مقداری که به بیان ایشون عرض کردیم، مجملون بینهما. مرحوم آقای آل یاسین گفت نه اصلا عرب به این میگه غز، در حالتی که همینجوری یادآوری کنیم استدلال ایشون نمیرسونه به این که حتما معناش همینه، کافی نیست برای این مطلب اگر مقصودشون اینه. نه بله به این اشخاص هم میگن غزیز و طرف، اما این معناش اینی که معناش این نیست که مورد دیگه یا نگر. این میشود چون یک صفت دائمی خلقی برای یک انسان، این میشه وظیفه وسیله برای توصیف، میگن غزیز و طرف مثل چشم بادومی ها. ولی این دلیل ما فقط در اینجا به همین عبارتش میتونیم تکیه کنیم که به این افراد هم غزیز گفته می شود. غز بسر به این معنا هم هست، بله به این معنا هم هست. حالا موارد دیگه‌ای که استدلال شده اینا رو دیگه در مقام جواب. در هر حال این آقایون بعضیا خواستن به کلی بگن معنای غز همینه، به دقت نگاه نکردن، ولی لا ینافی جواز النظر را به صورت عادی، در حالی که مدعا اینه که نه لا یجوز النظر مطلقا حتی به صورت عادی. حالا بین اینا چه باید کرد؟ چی میشه قضاوت کرد؟ و چگونه میشه به آیه استدلال کرد؟ اینجا رو حالا ببینیم. یک، در این که غز با غمز تفاوت دارد، دو لغته مرادف هم من نیستن. غمز به معنای چشم بستنه، حالا در خارج چشمشو ببنده غمز العینه، گاهی اوقات هم نه در مباحث علمی و اشکال و جواب و بعد الغمز از این اشکال و یا چنین و چنان، خب اونجا میگیم چشم بستن از این اشکال، چشم بستن از این بیان، چشم بستن از این حرف. ولی غمز به معنای چشم بستنه و غز چشم بستن نیست، اینش مسلم، هر دو معنا هم اینو موافقم، ولی تردد بین این دو معناست که آیا معناش اطراقه یا نه معناش به دقت نگاه نکردنه، که این حالا به نحوی هر کدوم به یه نحو بیان شده، کدوم یکی از این دو معناست؟ تردد بین این دو معناست. برگردیم ببینیم اصل معنای غز چیه و آیا غز دو معنای مترادف دارد، یکی به اون معنا و یکی به این معنا، یا نه دو معنای مترادف نداریم؟ نسبت بین این دو معنا چگونه است؟ اینا انشالله روز شنبه به یاری خدا.